أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز. آرزو میکنیم که خدای بزرگ قلب همه ما را به نور قرآن منور کند، ذهن همه ما را به نور قرآن منور کند و عمل ما را تابعی از آموزه های نورانی قرآن و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار دهد انشاءالله. به امید اجابت این دعا صلواتی ختم کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
همونطور که فرمودن در خدمت سوره مبارک قاف و فتح خواهیم بود. سوالاتی که درباره این دو سوره تا حالا شکل گرفته رو ابتدا جواب میدیم و بعد در محضر سوره زاریات. بسم الله.
از اونم که یه سوال تقریبا میشه گفت محوری که مطرح شد تو سوره قاف یه بیان جنابالی داشتی در مورد قرین، دوستانی که حضور ذهن داشتن که خب میگه مسئله جدیدی بوده قبلا باش مواجه نبودیم. سوال اینه که این که قرین شیطانی از جنس نفس خود انسان، یعنی که شیطانی از این حقیقت خارجی از وجود انسان است بلکه نفس آدمه، نه موجودی مستمر از عالم خارج، آیا این از تو خود آیه 16 برداشت شده یا این که نفس قرین خارجی ازشه داشته؟
سوال اگر انقدر بسیط باشه که جواب دادنش راحته میگم بله است، خود آیه 16 برداشت شده. اما حالا اینکه چطور از آیه 16 ما استفاده کردیم که قرین خود انسانه. آیه 16 رو میخونم. فرماید ولقد خلقنا الانسان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. تا اینجا معنا روشنه. به تحقیق ما انسان رو خلق کردیم و میدانیم آن چرا که نفس انسان به آن وسوسه میکند. حالا نمیگه وسوسه میکند چه کس را، چه چیز را، میگه اون محتوای وسوسه نفس انسان را ما میدونیم. اگر مقصود وسوسه کردن نفس نسبت به دیگری باشد، باید قبل و بعد آیات این معنا رو پوشش میداد. یعنی باید آیات قبل و بعد میفهموند که صحبت از اینه که انسان میاد وسوسه میکند دیگران را، چون گفته تو وسوسه بهی نفسو. ما تو وسوسه و بهی نفسو یعنی چی؟ اینا به لحاظ ادبی دوستان دقت بفرمایید. ما تو وسوسه و بهی نفسو، این ما اصطلاحاً ما یه چیه؟ موصوله، یعنی آن چه. مای موصول در ادبیات عرب گفته میشه که احتیاج به ضمیر عائد داره، یعنی توی صله اصطلاحاً جمله‌ای که بعد از مای موصول میاد به این جمله میگن جمله صله. از جمله صله باید یه ضمیری به موصول برگرده. اون ضمیر کدومه اینجا؟ بهی. آن چه تو وسوسه، فاعلش چیه؟ نفس. نفس فاعل تو وسوسه است. آنچه وسوسه می کند بدان، بدان یعنی به آن، آنچه وسوسه می کند بدان نفس او.
انسان را ما آفریدیم و میدانیم آن چرا. یه دونم را اینجا میاریم، چرا؟ چون این ما مفعول نعلمه. و میدانیم آن چرا وسوسه میکند بدان نفسه او. یعنی محتوای وسوسه رو میدونیم. حالا سوال اینه، وسوسه میکند، این یه فعله، فاعل فعل معلومه، اما فعل چیه؟ متعدیه. فعل متعدی علاوه بر فاعل چی میخواد؟ مفعول میخواد. یعنی سوال اینه، وسوسه میکند چه کس را؟ این یه سوال، کیو وسوسه میکنه؟ خدا میگه ما میدانیم اون محتوایی را که انسان با اون محتوا وسوسه میکند. حالا سوال اینه که کیو وسوسه میکند؟ دو تا جواب احتمالی داره به صورت کلی. یک جواب این که خودش را وسوسه میکند، یک جواب این که بگی دیگران را وسوسه میکند. دیگه از این دو حالت که خارج نیست. نسبت به این که انسان دیگران را وسوسه کند، نه آیات قبل و نه آیات بعد هیچ پوششی نمیده. میمونه این که انسان خودش را وسوسه کند. پس اینجا صحبت از وسوسه انسان نسبت به خیشتن است، نسبت به خیشتن. وقتی که این شد وسوسه انسان نسبت به خیشتن، اون وقت آیه بعدی معنی خودشو نشون میده. میگه اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. خدا میگه اون وقتی که دوتا متلقی تلقی میکنند، ما از راست و از چپ بگید نشسته ایم. یعنی نحنو عن الیمین و عن الشمال قعید. اون وقت حالا کسی میپرسه آقا این متلقیان، متلقیان یعنی چی؟ یعنی دو، بگید دو متلقی. دو متلقی به چه کسانی اطلاق میشه؟ اگر دو نفر با هم دیگه بشینن، ای سعی کنه یه معنایی رو به او بفهمونه و او هم سعی داشته باشه این معنا رو بگیره، دریافت بکنه. یکی القا میکنه، دیگری تلقی میکنه، ولی به هر دو گفته میشه متلقی. یعنی اینا دارن با هم دیگه چی میکنن؟ گفت و شنود میکنن، از هم دیگه حرف میشنون. ای تلقی میکنه، او میگه، القا میکنه، او تلقی میکنه، او القا میکنه، ای تلقی میکنه، میشن متلقیان. حالا کسی سوال میپرسه این دو متلقی چه کسانی هستن؟ علامت سوال. ما میگیم با توجه به اینکه در آیه قبل معلوم شد فاعل وسوسه و مفعول وسوسه هر دو خود انسان است، پس این دو متلقی میشد انسان و خودش، نفس او. یعنی حالا اینجا به این سوالم، به اینم میخوام دقت کنید، نفس او این ضمیر به کی برمیگرده؟ انسان. نفس انسان اینجا به لحاظ اعتباری غیر از خود انسان است. یعنی انسان و خودش، انسان و نفسش، میشه لذا یه دوئیتی که خدا میخواد تصویر کنه و این دوئیت برای ما راه تشخیص و درکش وجدانیه. یعنی همه ما بالوجدان در خودمون میابیم، میبینیم که خیلی وقتا با خودمون شروع میکنیم به حرف زدن، سعی میکنیم برای متقاعد کردن خودمون، سعی میکنیم برای منصرف کردن خودمون. خب این که ما یکی هستیم یعنی چی که انسان با خودش حرف بزنن؟ حدیث نفس. یعنی چی که میخواد خودش رو متقاعد کنه آدم؟ یعنی چی میخواد خودش رو منصرف کنه؟ پس این دوئیت اعتباری رو ما تو وجود خودمون به راحتی درک میکنیم. در قیامت انسان و نفسش یه تجسمی پیدا میکنه. یعنی انسان خودش میبینه کنار خودش، اون خودی که سالهای سال تلاش کرد تا انسان را وسوسه کنه و به انحراف بکشد، او کنار دستش با همون هویت ماهیت شیطانیش، و همون انسان رو میبره در معرض آتش قرار بده. خدای اینو بگی بنداز جهنم، حتی تو جهنم میندازه خدا انسان رو، اون بغل دستی میبینه اونم افتاده جهنم، چون این دوتا یکی هم. و
فقط این اعتباریه که اینا از هم جدا هم بلا یک حقیقته. این بحثاش دیگه مفصل‌ترش رو ما در بحث سوره عرض کردیم. فقط خواستم یه بحث استنادی استدلالی گفته باشم. خواهش
بکنم. عرض کنم که تو آیه دوم تعجب کفار از اینه که منها منظری اومده یا اصلا این که کلان اصل وعیدی باشه.
هر دو از یک سو اگر ما بخوایم بگیم منهمش هیچ تأثیری در تعجب ندارد، خب اون وقت منهم اینجا برای چی گفت خدا؟ منذرون منهم، این منهم بودنش تأثیر داره در اعجاب کفار. چرا؟ چون میبینن یکی از خودشون، از جنس خودشون که تا دیروز بین اینا زندگی میکرده ولی این حرفا رو نمیزده، چون این جایگاهی برای خودش قائل نبوده، حالا از به اصطلاح از کوه اومده پایین، میگه من از جانب خدا مأمورم به شما این حرفا رو بزنم. آه تو که از خودمونی. یعنی گویا خیلی براشون عجیب بود که خدا از طریق یک انسانی از میان خود اونها و از جنس خود اونها بخواد با اونها سخن بگه. اما آیا وجه تعجب فقط همین بود؟ نه، در ادامه میگه، میگه قال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا و كنا ترابا، یعنی تو میگی وقتی ما مردیم و خاک شدیم، ذلک رجع بعید، این یه برگشتن بعیدیه. یعنی حرفی که این منذر میزند هم یه سهمی داره در اعجاب کفار. پس هر دوش.
یه سوالی که
به
ذهنم
میاد
جالبیه که
دوستان قرآن آیات سوالی که سوالاتی که میپرسن رو قرآن رو تطبیق بدید که خسته نشید.
فرمود فس برقلا ما یهورون و ثبت به هم درفته که قبل طلوع شمز و قبل قرآن. این ثبت به همده یعنی چی؟ یعنی چی جوری میشه همد که یک امر ایجابیه به متعلقش میشه تسبیح که یه امر سلبی؟ ما چی جوری میتونیم با همد کردن تسبیح کنیم؟ چجوری میتونیم با اینکه خدا رو شکر حمدش میکنیم از مخلوقاتش منزهش بده؟ این چجوری میشه؟ یا این برو حد دار توضیح بده که
این بایه به حمده. اون کسی که این سوال رو پرسیده تصورش این بوده که بایه به حمده بایه وسیله یا استعانته، یعنی تسبیح کن به وسیله حمد، در حالی که بایه به حمده بایه معیته، بای استعانت نیست. نمیخواد بگه، چون اصلا مفهوم حمد ایجابیه، مفهوم تسبیح سلبیه، هیچ وقت اون امر ایجابی به خودی خود وسیله تحقق اون امر سلبی نیست. اما میخواد یه همراهی رو، میخواد بگه در عین این که خدا را تسبیح میکنی، که حالا با توجه به اون سیاقی که دارد، اون این که بالاخره اینا دست خدا در نمیرند، خدا را منزه بدانی از این که اینها دست خدا فرار کنن، خدا را منزه بدانی از این که خدا مغلوب اونها بخواد بشه، از اینا منزه بدانی، در کنارش میخواد بگه این تنزیه و تسبیحت را با حمد همراه کن. یعنی درست همون چیزی که ممکن است تو اون رو تصور کنی به عنوان نقص، تصور کنی به عنوان عیب، که لازمه با تسبیح خدا را از اون نقص و از اون عیب مبرا کنی، همون به عینهی مستلزم حمد خداست، چون اون یکی از لوازم نظام احسنه. دقت کنید چی شد؟ در نگاه اول یه عده کفر میورزند، ظلم میکنند، انکار میکنند، عناد میورزند و قدرت هم پیدا میکنند، کارشون پیش هم میره، خدا هم جلوشون را نمیگیره. یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، پنجاه سال، صد سال ظلمش ادامه پیدا کرده، خدا هم مانعش نشده، ثروتان هم داده به او، قدرتان هم داده به او، قدرت تبلیغاتیش هم از من بیشتره، بعد به من میگه تو جبهه حقی، تو رئیس جبهه حقی. خدایا نوکرتم، من رئیس جبهه حقم که هوای ما هم داشته باش، همش دشمنان ما دارن تقویت میشن، دشمنان ما دارن جلو میرن، ما
ما موندیم مغلوبیم، محکومیم، وضعیتمون نابسامانه، در هم ریخته است. چطور من رئیس جبهه حقم مثلا ها؟ یه چنین ذهنیتی اگر بخواد ایجاد بشه، خدا بخواد بگه سبه. این رو به عنوان نقص و به عنوان نیاز و به عنوان اشکال و به عنوان عیب در دستگاه الهی تلقی نکن. این نه نقص، نه عیب، نه ایراده. این بر اساس حکمت اللهه. دقیقا همین چیزی که ممکنه تو را به یه وضعیتی بندازه که احساس نقص بهت دست بده در کار خدا، همین به عینهی مستلزم چیه؟ بگید حمد الهی. همین به عینهی یک فعل زیبا از خداست که خدا در این عالم فرصت امتحان و ابتلا را برای صعود انسان به اون مقاماتی که عالی ترین مقامات متصور برای یک ممکن الوجوده فراهم کرده. اگر این نظام ابتلایی، این نظام امتحانی، این فرصت دادن به بشر، این صبر الهی برای اینکه بشر خودش درباره خودش تصمیم بگیره و راه خودش رو پیدا بکنه، اگر اینها نبود، اون نظام احسنی که در اون نظام احسن انسان به مقامات عالی میرسد، به هیچ وجه اون نظام احسن شکل نمیگیره. پس اصلا همین وضعیتی که تو را به سطوح آورده، خودش مستلزم حمد الهیه. این جور جاها خدا میگه سبح بحمده. یعنی اولا خدا رو منزه بدون و توجه کن که همین چیز مایه حمد خداست. شکر کن خدا رو، الحمدلله که خدا چون این نظامی طراحی کرده که در این نظام است که میشود مراتب رشد را یکی پس از دیگری طی کرد و هر انسانی از روی حجت و بینه یا میتونه به سمت اعلا علیین که بالاتر از اون مقامی نیست حرکت کنه و یا به سمت اسفل سافلین که پستر از اون درکهی در این عالمی سقوط کنه. این نظام احسن یعنی همین. اگه خدا میخواست دخالت های زود هنگام غیر صبورانه در نظام زندگی بشر از خودش نشون بده، بله مسائل حل میشد با دخالت های الهی، اوضاع سریعا سامان پیدا میکرد، اما دیگه نظام احسن نظام احسن نبود. دیگه انسان ظرفیت ها و قوه ها در وجود انسان به فعلیت نمی رسید که انسان تو همون نقص خودش و عجز خودش و جهل خودش یه مقداری رشد می کرد. حالا اینجوری باقی می بود.
من سنم بخواهی سوال ما سوی مفهم بید من مکان غریب در آیه 41
بله
یوم یوناد المنا و استمع یوم یوناد المناد مکان غریب. خب بقیهش فهم می شه من مکان غریب اینجا چه نقشی داره؟ اون بگه فس بر الله ما یقولون و سب به هم دارد با که قبل طولو شمس قبل قبل غلو من اللیل و فسب به و ادبار رسول و از تمه یا می مناب من مکان قریب.
حالا مکان همیشه به من به معنی اون چیزی که از معنی مکان تو ذهن ما شکل گرفته نیست. مثلا مکان قریب بگیم خونه بغلی، یا مکان قریب بگیم مثلا شهر مجاور، دیار مجاور، یه جای اینجوری. مکان یعنی محل، یعنی منزلت، یعنی جایگاه. قرب جایگاه منادی را خدا میخواد بفهمونه. یعنی میخواد بگه گویا یه لحظه خدا میخواد این فاصله زمانی، این حجاب زمان را برداره، بگه گویا در قرب تو، در قرب تو به لحاظ منزلت و جایگاه اون منادی در حال ندا دادن روز قیامت است. اگر خوب گوش بدی صدای او به گوش میرسد، که این از باب ماضی محقق الوقوعه. یعنی خدا میخواد بگه اونقدر این امری که ما برای آینده دنیا پیش بینی کردیم اونقدر قطعی و مسلمه که گویا همین الان اتفاق افتاده. کافیه خوب گوش بدی تا صدای اون منادی را که در یک جایگاهی نزدیک به تو، نه در یک مکان مثلا خونه بغلی، جایگاه و منزلتی نزدیک به تو و نزدیک به وقت و زمان تو داره ندا میده.